خوب و خوش باشید. 301055 شماره سامانه پیامکی ماست. اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید به ما پیامک بزنید و همکاران ما حتما ترتیب اثر خواهند داد. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اونجا میتونید زنگ بزنید و البته از ما سعی کنید تعریف کنید. الان که دارم با شما صحبت میکنم، بعضی از جاهای تهران با قطعی برق مواجه هستن طبق در واقع جدولی که مشخص شده و میدونم سخته تو این هوای گرم که برق نداشته باشیم، ولی خب چاره ای نیست، حتما در مصرف برق صرفه جویی کنیم. ما هرچی بیشتر در مصرف برق صرفه جویی کنیم، میزان قطعی قطعا کمتر خواهد شد. ممنون از شما. سپاسگزارم از شما و قرار هست که در این بخش بریم یکی از برنامه‌های خوب رادیو سبا رو بشنویم، خودمون از خودمون تعریف کنیم بذاره. برنامه موج نارنجی به مدت تقریبی 45 دقیقه. بفرمایید لطفا.
موج نارنجی. به نام خدا اهالی رادیو سبا، سلام علیکم. به برنامه امروز موج نارنجی هم خیلی خوش اومدید. میگیرن. یکی طرز حرف زدن، یکی مدل راه رفتن، یکی حتی مدل اخم کردن و نحوه خندیدن یکی دیگر رو تقلید میکنه و یاد میگیره. اصلا زندگی همینه دیگه، پر از نگاه کردن، یاد گرفتن و آگاهی. بدون اینکه حواسمون باشه به خودمون میای میبینیم که شبیه کسی شدیم. ما اون کسی میتونه آدمی باشه که ما خیلی دوستش داریم و میتونه آدمی باشه که ما به شدت باهاش چالش داریم. مهم نیست که ما داریم از روی چه کسی الگو برداری میکنیم، مهم اینه که چه اخلاقی رو، چه رفتاری رو ازش الگو میگیریم. گاهی اوقات میبینیم کسی که باهاش چالش داریم، خیلی جاها وقتی ازش الگو برداری میکنیم میتونه کمکمون بکنه. مثلا کجاها؟ جاهایی که مثلا این زربال مثل میشه که ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. جایی که دوست نداریم اون رفتار رو انجام بدیم، ما یاد میگیریم که اون رفتار رو نکنیم دیگه. ها، فقط مهم اینه که ببینیم داریم از روی دست چه کسی مینویسیم. از اون آدم حسابیا یا نه؟ از اونایی که فقط سر و صدا دارن. آدم اگه قراره یاد بگیره چه بهتر که خوبی رو یاد بگیره. امیدوارم که من و شما جزو اون دسته از آدم‌ها باشیم که هم خوب یاد میگیریم هم خوبی رو یاد میدیم. بمونید با همون.
آره عبسم تا زنده هم تو قلب ساده و صاف تو دیگه جز من که عاشقم هیچ که نباشه اطراف تو خودم تنها جای دنیا مثل نفس تو رو میخوام تا وقتی که تو این سینه یه قلبی از تو رو میخوام دلم گیره بری میره همه هوش و حواس من نباشی تو چی میمونه واسه من اون با من که کم نشه یه تار موی تو اون با من برآوردش آرزوی تو اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو اون با من برآوردش آرزوی تو اون با من نه ایچی کم نمیذارم برات نه کردی تو عمرم شبیه تو کسی رو من ندیدم کی تا قد می آورد منو یه دندگیمو نگاه عوض کرد تموم زندگیمو تو عمرم کسی رو شبیه تو ندیدم ندیدم اون با من که کم نشه یه تار موی تو اون با من برآوردش آرزوی تو هم با من نه ایچی کم نمیذارم برات نه نه اون با من که کم نشه یه تار موی تو هم با من برآوردش آرزوی تو هم با من نه ایچی کم نمیذارم برات نه
بزرگ نادر یه قفس قدیمی کنار پنجره داشت با یک موجود سبز پرحرف که هر چیزی رو زودتر از بقیه یاد می گرفت. از سرفه دایی گرفته تا چایی آماده است خاله جان. همه از شیرین کاریش می خندیدن. تا وقتی که یک روز مهمونا اومدن و این بنده خدا دقیقا همون جمله رو تکرار کرد که نادر دیشب موقع عصبانیتش زیر لب گفته بود. مادر بزرگ اول زد زیر خنده بعد یه نگاه عاقلاندر صفی به نادر انداخت و گفت میبینی؟ بعضی صداها همینجوری تو هوا گرد نمیشن ها یکی یه جا برشون میداره دقیقا مثل این توتی نادر از خجالت گوشش سرخ شد از اون روز دیگه حواسش به حرف زدنش جمع‌تر شد جالب اینجا بود که چند هفته بعد همون پرنده زبون دراز بیشتر از هر چیزی میگفت خسته نباشی، دستت درد نکنه. مادر بزرگ میگفت خونه ای که توش حرف خوب زیاد باشه، دیواراشم مؤدب میشن. نادر هم اونجا یه چیز ساده اما مهم رو فهمیده بود. اینکه دنیا پر از گوشاییه که ما فکر میکنیم حواسشون نیستا، اما خوب حواسشونه. برای همینم اگر قرار چیزی از ما برداشته بشه یا به ارث گذاشته بشه یا کسی از ما الگو برداری بکنه چه بهتره که یک رفتار خوب باشه نه یه عادت بد.
گل با هم صدای من همیشه عاشقت منم توی دلیل بودنم
یادم است در دوران بچگی روزهای زیادی به خانه عمه بزرگترم می رفتم. آن زمانها عمه یک توتی داشت که همیشه از این طرف خانه به آن طرف خانه در حال پرواز بود. من هیچ وقت با او ارتباط نمی گرفتم و هر وقت از بالای سرم رد می شد مانند کسی که چیز بسیار ترسناکی دیده جیغ می کشیدم و به سوی دیگری فرار می کردم. این توتی فلک زده عادتی داشت که همیشه وقتی کسی به خانه آنها وارد می شد سر و صدا می کرد و داد می کشید که میمون میمون. آخر می دانید توتی ها هر چقدر هم که در صدا سازی و تقلید صدا ماهر باشند نمی توانند مثل ما آدم ها صحبت کنند. همیشه ی خدا هم کسی که وارد خانه می شد تعجب می کرد و احساس می کرد که صاحب خانه از ورود او ناراضی است. عمه من همیشه مجبور بود برایشون توضیح دهد که این توتی نمی تونه درست صحبت بکنه. همین چند تا کلمه ای هم که بلده به زور و التماس میگه. ما مجبوریم واسه هر کلمه مقدار زیادی خوراکی بهش بدیم چون اگه این کارو نکنیم شروع میکنه به کندن پراش. میهمان تازه از راه رسیده هم با باور کردن این حرف عمه ام به مکالمات ساده بین میهمان و صاحب خانه می پرداخت و انگار این توتی چیزی نگفته. ولی خب خودمانیم. منی که اکثر مواقع با تمام ترسی که از آن توتی داشتم اونجا بودم می دانستم که حیوان دل خوشی از ورود افراد جدید به خانه و محل زندگیش نداشت. آخر سر هم دیگر طاقتش را از دست داد و اول در خانه آشوب درست کرد و برگ تعدادی از گیاهان داخل خانه را کند. بعد روزی از کوچکترین فرصتی که گیرش آمد استفاده کرد و برای همیشه رفت. از آن موقع به بعد ما ماندیم و فرزندان ناراحت عمه و خانه‌ای که دیگر صدای میمون میمون داخل آن نبود.
مولانا میگه مغازه‌دار یه توتی داشت که این به زبان آدم ها صحبت میکرد، سر مشتری ها رو گرم میکرد. یک بار از مغازه میره بیرون، یه گربه میاد تو مغازه دنبال موش میده به این قفس توتی تکون میخوره، میزنه به یه شیشه روغن رو میشکنه، روغن میریزه. مغازه‌دار میاد فکر میکنه که آره این بازیگوشی کرده و روغن ها میزنه تو سر این توتی تا تمام این کرک و کاکلیش میریزه. سر توتی تاس میشه، توتی دیگه صحبت نکرد. هرچه دعا سنایی ور او ور زیارت نظر فلان، هدیه ها میداد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خیش را. خب بلکه دوباره شروع کنه صحبت کردن و هیچ حرف نمیزه تا یه بار یه درویش تاسی سرش تاس بود، اومد از جلو مغازه رد شد. جولقه ای پا برهنه می گذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. سر این درویش این پشت کاسه همینطور این تا نگاش می کنه بهش میگه ای کل از چه با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ فکر می کنه هر کی سرش تاسه روغن ریختی. مولانا میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. آن یکی شیریست اندر بادیه قابلمه دیگ، وان دیگر شیریست اندر بادیه جنگل. آن یکی شیریست که آدم میخورد، وان دیگر شیریش که آدم میخورد. میگه جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد.
توی فامیل مشهور بود به این که هر کسی رو ظرف 3 دقیقه تقلید میکرد. از آقای مدیر ساختمون با اون بنده عرض کردم گفتنش گرفته تا معلم ورزش مدرسه که موقع سوت زدن خودش بیشتر از همه میترسید. مجلسا با تقلیداش گرم میشد و همه ریسه میرفتن، جز پدرش که همیشه آخر خنده ها میگفت خوبه که مردمو خوب ببینی بچه جون، بهتره یه بارم خوبیاشون رو کپی کنی. فرزاد خب این حرفا رو خیلی جدی نمی گرفت تا روزی که در مغازه عموش شاگردی می کرد. قدیمی مغازه مردی بود به اسم کریم که نه صدای بلندی داشت نه ژست خاصی، ولی عجیب بود که مشتری ها خیلی دوستش داشتن. فرزاد یه روز دقت کرد و دید که راز کارش تو حرفای عجیب زدن نیست، زرنگ بازی هم نمی کنه. کریم فقط به مشتری پیر صندلی تعارف میکرد، پول خورد و با حوصله میشمرد. اگه جنسی به درد کسی نمیخورد الکی قالبش نمیکرد و آخر سرم طوری خداحافظی میکرد که انگار مشتری مهمون خونش بوده. فرزاد از فردای اون روز بی سر و صدا شروع کرد از همین کارها سرمشق گرفتن. اولش برای خودش هم خنده‌دار بود، کسی که سالها داشت ادای آدم رو در می آورد حالا با ادب شده بود و با حوصله یک آدم درست حسابی رو داشت از بر می کرد. چند ماه بعد عموش بهش گفت قبلا مردم ازت خوششون می اومد چون بامزه بودی، اما الان بر می گردن می گن چون قابل اعتمادی. اون وقت فرزاد فهمید که تقلید کردن خودش نه خوبه نه بد، بستگی داره که ادا در میاری یا نه، داری راه درست رو یاد میگیری.
عمو مجید، عموی جوان و خوشتیپ ما، الگوی تمام بچه های فامیل بود. طرز لباس پوشیدنش، فیلم دیدنش، راه رفتنش، پوسترهایی که به در و دیوار اتاق چسبونده بود. یادم اون روزا تازه شروع کرده بود به آواز خوندن. میرفت کلاس آواز آقای قدیری اون طرف میدون. یه حجره کوچیکی بود که یه طرفش نقاشی به دیوار زده بودن بچه‌ها، یه طرفش هم هنرجوها رنگ و نمیدونم قلمو اینا برداشته بودن و نقاشی میکردن روش. اون طرفتر آقای قدیری و شاگرداش وقت و بی وقت با صدای کوک و ناکوک شروع میکردن به آواز خوندن. وقتی عمو مجید از پیش آقای قدیری برمیگشت از همون دم در کلاس شروع به خوندن میکرد تا وقتی به اتاقش تو اون اتاق طبقه بالا برسه. صدای آواز عمو رو دوست داشتم. گاهی میرفتم پشت در اتاقش رو آروم آروم و زیر لب باهاش شروع به خوندن میکردم. یه روز کامران پسرعموم دید که پشت در اتاق نشستم و صدای آواز خوندنم هم شنید و از اون روز به بعد من میگفت توتی عمو. تو خونه بیبی دیگه به این اسم معروف شده بودم. ناراحتم می‌شدم از این موضوع. بیبی که متوجه ناراحتیم شد گفتش که از این که بهت میگن توتی یا میگن از عمو مجید تقلید میکنی ناراحت نشو، تقلید کردن قسمت مهمی از یادگیریه، اولش باید تقلید کنی، آسته آسته بری جلو تا جایی که راه خودتو پیدا کنی بفهمی روش خودت چیه. البته باید حواست باشه که از آدمای حرفه‌ای الگو بگیری، مثل همین آقای قدیری استاد عمود. بیبی اینو گفت و منم رفتم پیش آقای قدیری و تو همون حجره قدیمی اون طرف میدون، و حالا این اندک صدا و نفس رو از همون روزا دارم. وقتی میزنم زیر آواز ناخودآگاه میرم تو همون حجره قدیمی، همون روزایی که به هم میگفتن توتی، همون روزایی که زیر لب زمزمه میکردن.
آتشی در سینه دارم جاودان، عمر من مرگیس نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارد، بیش از این من طاقت هجران ندارم، که نهی بر سرم پای پری از وفاداری شد تمام، عشق من بس در غمت کردم زاری، نو گلی زیبا بود حسن و جوانی، عطر آن گل رحمت است و مهربانی. چشم جان بارد گرچه نام چو گر ترحمی نمی کنی بر حال زارم، جز دمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم، دانمت که بر سرم گذر کنی به رحمت ما، اون زمان که برکشد گیاه غم سر از مزارم.
داستان دایی جلال و هدیه هاش. دایی جلال از اون آدمایی بود که هیچ وقت هدیه معمولی نمی خرید. اگه قرار بود برای کسی چیزی بیاره یا خیلی به درد می خورد یا خیلی عجیب بود یا بعضی موقع هم هر دو با هم. برای تولد 18 سالگی سروش یعنی خواهرزادش همه منتظر یه ساعت، عطر یا نهایتا یک پاکت پول شیک بودن. اما دایی جلال یک جعبه نسبتاً سبک آورد که داخلش یه دفترچه یه جلد چرمی بود با یه خودکار ساده و یه پاکت کوچیک. سروش اول سعی کرد که قیافش نریزه به هم، اما ته دلش گفته بود یعنی واقعاً هدیه امسال دایی اینه؟ واقعاً که ما رو با شودیوارو کی یادگاری نوشتی؟ دایی پاکت رو داد دستش و گفت بازش کن بعد دربارش غر بزن. داخل پاکت چند برگه یه تا خورده بود. روی هر کدوم یک جمله با دستخط دایی نوشته شده بود. مثلا یک هفته خرجاتو بنویس. سه نفر رو که ازش اون چیز خوب یاد گرفتی هم اسم ببر. یک اخلاق خوب از پدرت بردار. یک صبر خوب از مادرت. یک نظم خوبم از هر کسی که دیدی. و آخرش نوشته بود اگه بلد باشی خوبی ها رو جمع کنی از خیلی ها ثروتمندتری. سروش اول خندید و گفت دایی جان کادوی من شد مشق شب؟ دایی هم بی‌معطلی گفت آره، ولی از اون مشقایی که نمرش رو زندگی میده ها، نه من. چند ماه از این ماجرا گذشت، همون دفترچه شده بود رفیق همیشگی سروش. توش می نوشت که از کدوم دوست خوشقولی یاد گرفته، از کدوم همکار تمیزی کار رو و از کدوم معلمم آروم حرف زدن رو. هدیه ی دایی جان این بار نه برق داشت نه روبان طلایی، اما از اون هدیه هایی بود که دیرتر باز می شن و بیشتر به درد می خورن. سروش تازه اون وقت فهمید که بعضی آدم ها براش چیزی نمی خرن. کمک می کنن که بهتر انتخاب کنه تا شبیه چه کسی تو زندگیش باشه.
12 سالم بود که برای تعطیلات رفتیم همدان. دایی و مامان بزرگ اونجا زندگی میکردن و ما تهران بودیم. دایی گفته بود که زودتر بیایم چون برای من و خواهرم یه هدیه خریده که قطعا وقتی ببینیم از ذوق نمیدونیم باید چیکار بکنیم. هر روز زنگ میزد و نقل اینو میگفت که یه چیزی براتون دارم که خب ما هم از کنجکاوی و شوق شب و روز نداشتیم تا اینکه بالاخره راهی شدیم. 5 ساعت طول کشید برسیم همدان و اون همه اشتیاق بهمون امون نمیداد که حتی تو ماشین مثل همه مسافرتا قش کنیم و بخوابیم. سر کوچه از ماشین پیاده شدیم و دویدیم سمت در. زنگ پشت زنگ تا اینکه دایی در وا کرد و روشونش یه توتی توسی رنگ با نوک سیاه و 2-3 تا پر قرمز بود. تا ما رو دید گفت سلام بچه‌ها. دایی گفت بفرمایید اینم هدیه. سارا از حیوانا میترسید. دایی نمیدونست ولی من از اون بچه‌هایی بودم که دنبال مورچه‌های خونه می‌کردم و دونه دونه‌شون رو راهنمایی می‌کردم به لونه‌هاشون برن و بار رو دوششون هم برمی‌داشتم و براشون تا سرمنزل مقصود می‌بردم. به همین سبب حتی فرصت نکردم از خوشحالی آب دهنمو قورت بدم. دستمو گذاشتم زیر پای توتی و با هم رفتیم تو. دایی یه قفس کوچیک براش گرفته بود که وقتی خواستیم ببریمش تو ماشین جا بشه. چند روزی که اونجا بودیم اصلاً از عمرم حساب نشد. کل کارم شده بود سر و کله زدن با توتی و حرف زدن باهاش. اینه یه رایانه‌ای که روش برنامه نصب میکنن، یه سری کلمه ها و جمله ها دایی بهش یاد داده بود، یه سری چیزا صاحب قبلیش. الان نوبت من بود که هرچی دلم میخواد و بریزم رو سیستمش. از اسم خودم شروع کردم، میرفتم کنارش میشستم و یه بند میگفتم سعید 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 سعید، تا جایی که دیگه توتیه چپ چپ نگاه میکرد که بابا چته فهمیدم کی دیگه، ولمون کن. بعدش هم اسم بابا و مامان و سارا. بعدم هر چی اسم و رسم بود که خودم دوست داشتم و بهش یاد دادم. اما زیرکتر از این حرفا بود که به هم رو بده و هرچی که میخوام و تکرار بکنه. فقط نگام میکردی چی نمیگفت. تهش چیزایی که قبل بلد بود و تکرار میکرد و تمام. یکم که گذشت کلافه شدم. نزدیکای برگشتنمون بود که به دایی گفتم این توتیه رو نمیخوام، بلد نیه حرف بزنه که، فقط همونایی که شما یادش دادین میگه. من هرچی میگم تکرار نمیکنه، اصلا انگار من خوشش نمیاد، من اینو نمیبرم، مال خودتون. تو همین بهبوه و گلایه به دایی بودم که از زیر پام یه چیزی جم خورد و پاچه شلوارمو تکون داد. یه صدای با مزه‌ای گفت سعید جمع کن بریم تهران.
کلماتم همه در وصف تو مستند، زنجیر دلم را به سر زلف تو بستند، در محضر چشمان تو سلول به سلول اعضای وجودم همگی عشق پرستند. عشق است که میخواندم از هنجره خیش، هر لحظه به کرات دلنگیستر از پیش، زیباتر از آنی که در این دست بگنجی، اما به پذیر از دلم این تحفه درویش. نامت را میخوانم ماه تابانم، مهر تو جاری در روحم در جانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم، میباری وقتی که تشنه بارانم. نامت را میخوانم آرام جانم، مهر تو جاری در پیدا و پنهانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم، میباری وقتی که تشنه بارانم. در صبح نشونی سه تأثیر نگاهت، آخر چه بگویم به تو ای ماه تر از ماه، خورشید به وجد آمده از چهره ماهت، دردیست مرا در دل و صد شکر شفاهت، صد شکر در این دل اثر مهر و وفاهت. مو خاک نشینی قدم رنج کنه ای تو، در کلبه ما رونق اگر نیست صفا.
سربازی آدم خیلی زود میفهمه که همه چی با داد و دستور جلو نمیره. توی آسایشگاه جواد دو جور سرباز بودن. یه عده اونایی که فقط بلد بودن از زیر کار در برن و اگه سطل آشغال هم پر میشد طوری از کنارش رد میشدن که انگار بخش از دکور پادگانه. یه عده مثل اکبر، سربازی از همدان، با سیبیل باریک و اخلاقی که نه توی دفترچه نظامی نوشته شده بود نه تو آموزش صبحگاه. اکبر اگه پتوها نامرتب بود اول پتوی خودش رو جمع میکرد، اگه نوبت نظافت میشد جارو رو بر میداشت بدون اینکه چیزی بگه، اگه یکی تازه کار بود و بند پوتینش رو اشتباه بسته بود جلوی جمع زایش نمیکرد، یواشکی خم میشد و درستش میکرد. جواد دوستش اول فکر میکرد که این کارا یعنی زیادی خوب بودن، از اون خوبیایی که معمولا بقیه سوء استفاده میکنن، اما کم کم دید نه، ماجرا چیز دیگه ایه. وقتی اکبر کاری رو بی حرف انجام میده دو نفر دیگه هم خجالت میکشن که بیکار بمونن. وقتی با احترام حرف میزنه دعواها کمتر میشه. وقتی مسئولیتش رو گردن میگیره بقیه هم راحت تر مسئولیت میپذیرن. در همین راستا یه شب که خاموشی زده شده بود و همه خسته روی تختا ولو شده بودن، جواد به اکبر گفت